غير مغنوط من رحمته ولا مخلو من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنشف عن عبادته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: الغنى في القربة وطن والفقر في الوطن غربة. طبق شمار گذاری نهج البلاغه این سخن 56 از کلمات قصار وجود مقدس مولای متقیان علی علیه السلام هست که ما هفته های گذشته به ترتیب سخنان اون بزرگوار رو مورد بررسی و بحث قرار می دادیم. این هفته سخن 56 برای توضیح بیشتر در این کلام حضرت مقدمه رو باز من به عرض می رسانم و اون این است که از دیدگاه اسلام و از نظر شارع مقدس ممکن است چیزهایی ارزش به حساب بیاید و در میان جوامع و ملت‌ها اون چیز ارزش باشد. از باب مثال، علم از دیدگاه قرآن و احادیث ارزش است. جوامع بشری هم امروز علم و دانش رو به عنوان یک ارزش بهش می نگرد. قرآن مجید می فرماید: یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یخشى الله من عباده العلماء. این آیات و آیات دیگر نشانه نگرش اسلام به عنوان کمال به علم است. اما اگر بخوایم احادیث رو بخوانیم، احادیث بسیار زیاد و فراوان بالعلم تعرف الرب. امیرالمؤمنین می‌فرماید: اطلب العلم فَإِنَّهُ السَّبَبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ. تعبیرات مختلفی از علم در روایات آمده است که نشان می‌دهد علم و دانش از دیدگاه اسلام کمال است. پس علم هم از نظر اسلام کمال و هم از نظر جوامع بشری علم کمال به حساب می آید. ولیکن این بدین معنا نیست که هر چیزی از نظر جوامع بشری ارزش است می بایست از دیدگاه اسلام هم ارزش باشد. ممکن است یک چیزی از نظر جوامع بشری یا همه جوامع و یا بعضی از جوامع بشری ارزش به حساب بیاید و از نظر اسلام ارزش نباشد. چرا؟ این چرا رو من اگر فرصت شد همین امروز عرض خواهم کرد. این بدین معنا نیست که آنچه که جوامع بشری او را ارزش به حساب می آورد، باید اسلام هم به عنوان ارزش به اون امر نگاه کند و نظر کند. چنین چیزی نیست. کسی در این جهت شبهه در ذهنش ایجاد نشود، مگر اسلام دینی نیست که با عقل منطبق است. کلما حکم به العقل حکم به الشرع، هر چرا که عقل میگوید شرع هم میگوید. عقل غیر از آنچه که گاهی جوامع بشری به عنوان عادات و رسوم باهاش برخورد میکند، اونها مسائل عقلانی نیست. مسائل عقلانی مسائلی است که همه مردم بالاتفاق میفهمند، مثل عدل و ظلم. همه جوامع بشری عدل رو نیکو می شمارند و ظلم را بد. شرع هم عقل را عدل را نیکو و ظلم را بد. همه جوامع بشری صدق و راستگویی را یک صفت خوبی قلمداد می کنند و دروغگویی و کذب را بد. اسلام هم همین رو بیان کرده. بحث این نیست، بحث عادات و رسومی است که در میان جوامع بشری است. از نظر عادات و آداب و برخوردها در جوامع بشری چیزهای ارزش است. آیا باید چون ارزش است از دیدگاه شرع هم همون چیز حتما ارزش باشد؟ مثلا فرض بفرمایید لباس زیبا در جوامع بشری امروز، لباس زیبا ارزش است. حالا اگر کسی نداشت این لباس زیبا رو بپوشد و در جامعه با لباس معمولی ظاهر شد، اسلام به عنوان ضد ارزش به این شخص نگاه میکند یا نه؟ عرض کردیم این چنین نیست که هر چیزی از نظر جوامع ارزش به حساب می آید، اسلام هم همون رو به عنوان ارزش امضا کنه. این مقدمه. حالا از اون نمونه ها رو که در این سخن مولای متقیان علی علیه السلام آمده است، غنا و فقر است. فعلا محدوده بحث رو در این جهت، غنا یعنی مال داشتن و ثروت. از نظر جوامع ثروت ارزش است. انسان مالدار رو میگویند امتیازی دارد و با دید خاصی به او مینگرند و نگاه میکنند. ثروت ارزش و از نظر جوامع بشری و ملتها فقر ضد ارزش است. این طور هست، به فقر به عنوان ضد ارزش و به غنا به عنوان ارزش نگاه میکنن. نظر شارع مقدس در این رابطه چیست؟ آیا غنا و ثروت هم از دیدگاه شارع مقدس ارزش است و فقر از دیدگاه اسلام و شرع ضد ارزش است؟ این نیاز به توضیح دارد. توضیح مسئله این است، خود غنا فی حد نفسه ارزش نیست. غنا و مال اگر استفاده مطلوب از اون مال شود، ممکن است ارزش به حساب بیاید. باز کنم مطلب رو روشن شود. اگر کسی که ثروت فراوانی در اختیار دارد، این ثروت فراوان رو برفنبار کند و همه رو در بانک ذخیره کند و نگهداری کند و به نیازمندان جامعه و تهیدستان جامعه مساکین و فقرا هیچ بذل و بخشش نداشته باشه. این رو اسلام این ثروت رو ارزش نمیدانه، این بخل است. چه بسا در این موارد ثروت انباشته شده و جمع آوری شده نه تنها ارزش نیست، ضد ارزش است. الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، این مالی که خدای متعال به تو داده است، او داده است، تو هم باید در راه خدا انفاق کنی. در جریان قارون در آخر سوره مبارکه قصص خدای متعال از زبان قوم موسی چنین بیان می کند. قوم موسی به قارون گفتند خدا به تو مال داده است، از این مال بهره بگیر، خودت استفاده بکن، بخور و به دیگران بخورن. احسن کما احسن الله الیک، خدا به تو محبت کرده، مال در اختیار تو قرار داده است، تو از این مال بهره بگیر و در راه خدا انفاق کن. دوما این مال رو من خودم تحصیل کردم. قال انما اوتیته على علم عندي. پس ثروت که به نظر بعضی از جوامع، حالا کل رو عرض نکنیم، بعضی از جوامع ارزش به حساب میاد و ثروتمند رو با یک دید دیگری بعضی از جوامع بهش مینگرند، این از نظر اسلام ارزش نیست به طور مطلق، مگر اینکه از ثروت شخص استفاده کند. اینجا درش نکته دقیقی است. استفاده از ثروت به عنوان سخا و به عنوان جود مطرح است. اون وقت اسلام جود و سخاوت را که دو صفت نفسانی است و از اخلاق پسندیده آدمی به حساب می آید، او را ارزش می داند. سخا و جود ارزش است از دیدگاه اسلام، نه ثروت. و همینطور نقطه مقابل ثروت فقر است. از نظر جوامع کسی که فقیر است، از نظر بعضی از مردم، انسانی که تهی دست است، با نظر حقارت‌آمیز به او می نگرند، او رو به حساب نمی آورند. گاهی ممکن است در مجالس و در جلساتی که فقیری شرکت می کند احترام لازم رو نسبت به او نکنند، برابر پای او از جا بر نخیزن. این چون گناه او این است که فقیر است، دستش از مال دنیا تهی است. آیا فقر از نظر اسلام ضد ارزش است؟ عرض میکنیم فقر ضد ارزش نیست از دیدگاه اسلام. البته بعضی از فقرا را، فقرایی که با فقر صبر نمی کنن، اسلام اونها رو مورد نکوهش و سرزنش قرار داده است. فقر معهو صبر در اون روایت هست. انسان فقیر باید صابر و بردبار باشد. اما فقر ضد ارزش نیست. یکی دو تا آیه من از قرآن مجید بخوانم که نظر اسلام رو در رابطه با این مسئله خوب توضیح بدیم که چرا جامعه فقر رو ضد ارزش می داند و غنا را ارزش. اما از دیدگاه اسلام نه فقر ضد ارزش است و نه غنا به صورت کلی یا مطلق ارزش است. در سوره مبارکه کهف چنین می خوانیم و در جاهای دیگر هم هست: و واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. پیامبر با همین فقرا و مساکین و تهی دستان با اینها مجالست داشته باش، با اینها نشست و برخاست کن، با اینها مباشرت و معاشرت کن. کسانی که دستشون از مال دنیا پر است ثروتمندند اما خدا را فراموش کردن و از هوای نفسشون تبعیت میکنن، اونا رو رها کن. با همین طبقات ضعیف جامعه، فقرا و نیازمندان نشست و برخاست داشته باش. حتما شنیدید رسول خدا در کنار مسجدش و قبلا شاید در داخل مسجدش یک محلی بود که اصحاب صفه جمع می شدن. اصحاب صفه کسانی بودن که اینها در مدینه نه خانه داشتن، بعضی از مردها جوانهایی بودن نه همسر داشتن نه فرزند داشتن و نه مال. گاهی لباس و پوشش ظاهری خودشون رو هم به زحمت تأمین می کردن. پیغمبر خدا گاهی که قضا می آوردن و قضا فراهم می شد، گاهی رسول خدا قضاشو بر می دوش می آورد با اینها می خورد. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. حالا راجع به این مسئله که چرا راجع به فقر و غنا این تفاوت بین اسلام و بعضی از جوامع بشری است، چرا اسلام غنا را ارزش و فقر را ضد ارزش نمی داند اما در اسلام نه غنا به صورت کامل در همه جا ارزش است و نه فقر ضد ارزش؟ این چرا؟ مگر نباید اسلام با جوامع بشری تو این مسائل هماهنگ باشد؟ عرض میکنیم به خاطر اینکه دیدها مختلف است. جوامع بشری نوعاً، نمیخوام عرض بکنم همه به صورت کلی، نظرشون انسانها به ظاهر است، نظرشون به زندگی دنیاست، نظرشون به مظاهر دنیاست، محاسباتی که میکنن بر این اساسه. خب میگن دنیای انسان آباد هست وقتی که از نظر مادی و مال شخص غنی باشد، اما اگر از نظر مال دست کسی تهی شد این دنیای آبادی ندارد. اسلام این رو نمیگه، اسلام افق دیدش بالاتر از این است. انسان رو خلاصه در ولادت و مرگ نمی کند، دنیا را به منزله گذرگاهی و انسان رو به منزله رهگذری از این گذرگاه به حساب می آورد. لذا فقر و غنای اینجا مهم نیست. اون چه که مهم است ماورای این عالم و پس از این عالم است و میگوید بشر تو نظرت رو متوجه اونجا کن. لذا وارد شده است که پیغمبر بزرگوار میفرمود الفقر و فخری، یا وقتی فقر به سراغ موسی سلام الله علیه و علی نبینا السلام میامد میگو مرحبن به شعار صالحین. فقر ضد ارزش نیست، چون افق فکری بعضی از افراد پایینه، فقط در چارچوبه دنیا می اندیشن و فکر می کنن. تصورشون این است باید قضاوت ها هرچه هست بر اساس دنیا باشد. اما اسلام اینطور نیست. اسلام بشر رو خلاصه در ولادت و مرگ نمی کند. مرگ پایان دنیاست و آغاز یک زندگی بی نهایتیست. اونجا هم باید مورد توجه و نظر باشن. من عرایزم رو جمع کنم که چی شد. عرض شد بعضی از چیزها از نظر اسلام ارزش است و از نظر مردم هم ارزش نیست، ولی از نظر بعضی از مردم ارزش است، مثل ثروت. بعضی از چیزها از نظر اسلام ضد ارزش نیست، ولی از نظر بعضی از مردم ضد ارزش است، مثل فقر. و عرض کردیم علت تفاوت اسلام و بعضی از انظار این است که اسلام از یک افق بالاتری به مسائل می نگرد، لذا فقر رو ضد ارزش نمی داند و غنا را ارزش نمی داند. و بعضی از مردم چون در محدوده و چارچوبه دنیا فکر می کنند، تصور می کنند که هرچه هست ثروت است. این ماحصل عرایض. حالا کلام امام علیه السلام، حضرت شاید رو این اساس و قضاوت مردم این بیان رو می فرماید، لعل علا احتمال می فرماید الغنا فی القربت وطن والفقر فی الوطن غربه. شخص مالدار تو شهر خودشم نباشه وطن اوست، و شخص فقیر اگر در وطن خودشم باشه غریبه. چرا؟ این دقیقا روی همین حسابه. چون مردم فقیر رو به دیده فقر و فقیر رو به دیده ضد ارزش بهش نگاه میکنن. چون این چنین است، لذا فقیر در وطنش غریب و غنی در قربت وطن اوست. این ظاهر فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه با این بیانی که عرض کردی. اما ممکنه امام علیه السلام از این بیان یک معنای دیگری مورد نظرشون باشه. شاید نظر امام علیه السلام راجب به غنا، غنا مطلق باشد، نه غنا مالی، غنا علمی، غنا هنری، غنا دینی. یک انسانی که از نظر علمی غنیست، از نظر هنری غنیست، این تو وطن خودش هم نباشه غنیه، اونجا وطنشه. چون علمش، هنرش ولو تو وطن خودش نباشه قریب نیست، از علم و هنرش بهره میگیرد و اونجا وطن اوست. و کسی که فقر علمی و فقر هنری دارد، اگر تو وطنم باشه کسی بهش اعتنا نمی کند. شاید مراد امام علیه السلام از این سخن این معنای دوم باشد. خدایا تو رو میخوانیم به اولیاء مقربینت به ما توفیق درک و فهم معانی کتاب خودت و کلمات معصومین، لا سیما رسول خدا و امیر المؤمنین رو عنایت بفرما. ایام فاطمیه و ایام شهادت صدیقه طاهره زهرای مرضیه علیها السلام است. این روزهای آخر عمر انشاءالله شهادت بی بی هم در پیش است و امسال بر اساس اعلان رسمی روز شهادت تعطیل عمومی و تعطیل رسمی است، میبایست حیات و دستجات نشون بدن خودشون رو روز فاطمه زهرا و تنها یادگار پیغمبر است. نه تنها دکاکین باید تعطیل بشود، باید دسته های عزا و مجالس عزاداری نشون بدهند با این حال ولایشون رو به اهل بیت و ولایشون رو به حضرت زهرا که جگرگوشه پیامبر است و بضعه رسول خداست. یه عرض ادب مختصری چون وقت خیلی کم باقی مونده، لحظات پایانی عمر امیر المومنین و کنار بستر خودش خواست، فرمود علی جان منو شبانه قسلم بده، اما وقتی خواستی قسلم بدی بدن منو برهنه نکن. چرا؟ مگر همسر نمیتواند بدن همسرش رو ببینه؟ آری میتواند، اما زهرا نمیخواهد بدن آزرده و مجروحش را علی علیه السلام ببیند و افسرده شود. بیا نشین کنار من که در بر تو جان دهم، بیا نشین کنار من که سر به زانویت نهم، علی جان مرا چقوس نیم شب به پیش کودکان دهیم، مباد بازوی مرا به زینبم نشان دهیم، مرا چقایم نیم شب به پیش کودکان دهیم، مباد بازوی مرا به زینبم نشان دهیم. از روایت امام زاده چنین استفاده میشه، چرا فاطمه وصیت کرد بازوشو باز نکنن؟ روایت ابی بصیر از امام صادق چنینه، میفرماید ما تت و هین ما تت و این نفی ازده ها که مثل دملوج، چون بازوی فاطمه همانند بازوبان ورم داشت و لفر الباقی که مثل دملجی فی عزد الزهرا اقوال حججی. بسم کل عظیم الاعظم یا الله 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 یا الله. خدایا ما را بیامرز، جوانهای ما، مملکت ما، امت ما، روحانیت ما، رهبر ما را حفظ کن. مرزای اسلام منظورین از اونها رو لباس عافیت بپوشان. دشمنان این کشور و این ملت، دشمنان این انقلاب و اسلام و تشیع شرشون رو به خودشون برگردان. امر فرج حضرت بقیت الله را اصلاح بگردان. نزدیک غروب شب جمعه است، خدایا خودمون و ذریه‌مون رو از حوادث تلخ زندگی و امراض صعب العلاج حفظ کن و عجل فی فرج مولانا.